أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحقيقا اعلم أن حقائق الأشياء كلها وصورها العلمية موجودة عند الله تعالى، واجبة بوجوبه الذاتي، باقية ببقاء الله لا ببقاء أنفسها، هي واحدة من حيث الوجود بحيث لا كسرة في وجودها، وإن كانت كثيرة من حيث معانيها. بحث در المظهر السادس في دوام الهیته سبحانه و تعالی، در این که حق سبحانه و تعالی فائل است و فیض از او صادر می شود بحثی نیست، اما در این که این فائلیت و فیاضیت دائمی است و مراد از دائمی یعنی بلا انقطاع است من الاول و الى الاخر، این جای بحث و گفتگو داره، چون بعضی ها متاسفانه به جهت عدم شناخت به این بحث در جهت ابتدا در مقام انکار و مخالفت با این دوام الهیت برآمدند و فیض حضرت حق سبحانه و تعالی را در ابتدا تعطیل می‌دانستند و بر اساس همین تعطیل حدوث عالم را در حقیقت باور کردند. از این که عالم حادث است، خصوصا بر اساس آنچه که شرایع الهیه بیان فرمودند و انبیاء علیهم السلام ذکر فرمودند، تردیدی در آن نیست. اما اون حدوثی که برای ما سوى الله هست، یعنی حدوث ذاتی، که این حدوث ذاتی به مراتب از حدوث زمانی قوی تر و نیاز و حاجت رو برای ممکن بیشتر تثبیت می کند. حدوث ذاتی یعنی موجود در مقام ذات وجود ندارد، حتی در اون حالی که وجود هم دارد هویت او چون بلغیر هست به او استناد ذاتی ندارد، و اگر گفته می شود که او موجود است، این اسناد حقیقی نیست، زیرا حقیقتاً و در مقام ذات این وجود برای او نیست. حدوث زمانی حدوث بسیار بسیار نازله است و ناظر به عالم طبیعت است که مسبوق به عدم زمانی است. مسبوق بودن به عدم زمانی گرچه نقص هست، اما مسبوقیت به عدم ذاتی این نقص رو جدیتر و کاملتر می کنه. به هر حال اون چرا که متکلمین در این باب قائلن که عالم حادث هست به حدوث زمانی و حکما معتقدند عالم حادث هست به حدوث ذاتی، از مباحث است که در این فضا در حقیقت قابل تر هست. و حدوث زمانی با دوام الهیت فیض در تنافی است، اما حدوث ذاتی با دوام الهیت الهی هیچ منافاتی ندارد. الان حکیم معتقد است که عالم ازلی است، فیض الهی دائمی است، یا دائم الفضل علی البریه، منه قدیم فیضه قدیم، اما در این حال اینها به فقر و نیاز و حاجت در اصل هستی متصف هستند. مرحوم صدر المصلحین این بحث رو مطرح فرمودند در جواب کسانی که به تعبیر ایشون والذی دعاهم الی هذا الظن القبیح المستنکر ما توهم من حدوث العالم، بعد از اینکه جواب اینها رو دادن یه فضای تحقیقی باز کردند و فرمودن که سر این که ما قائلیم به دوام الهیت حضرت حق سبحانه و تعالی برای این است که هر آنچه که برای این عالم امکان دارد بالفعل در حد اعلا و اشرف برای ذات اقدس الهی وجود دارد، حالت منتظره ای نیست. یه وقت هست که برای پیدایش یک شی نیاز به یک انگیزه است، نیاز به یک اراده است، نیاز به ایجاد شرطی است، نیاز به رفع یک مانعی است به نظائر آن. در کتاب‌های حکمی و عرفانی اصلا می‌فرمایند که فرض ندارد که دوام که فیض الهی دوام نداشته باشد، فرض ندارد، برای اینکه حق سبحانه و تعالی عند تحقیق همه آنچه را که برای وجود عالم نیاز هست رو بالفعل داراست. اگر علم است، اگر قدرت است، اگر اراده است، همه اینها بالفعل برای حضرت حق موجود است. ما چی می‌خواهیم برای وجود عالم که بالفعل در ساحت الهی این وجود ندارد؟ اگر حق سبحانه و تعالی برای ایجاد عالم نیاز به علم بخواد داشته باشد که این فقر است، یعنی فقد علمی جهل می آورد، به این جهل در ساحت الهی بدور است، سبحان الله ان یکون جاهل. اگر نیاز به قدرت دارد، قدرت برای حضرت حق سبحانه و تعالی به ذات حاضر است و قدرت حق بالفعل است، این نیازی به امر دیگری ندارد که مثلا برای اینکه عالم رو بیافرینه باید که مثلا این زمان بگذره، این مصلحت پیدا بشه. اصلا این زمان، اون مصلحت، همسازه، همه اینا تو عالم هست، همه اینها موجودن به وجود الهی. چه چیزی رو شما میخواهید بفرمایید که بعضی میگن که خب مداود مثلا مصلحت نبوده که خدای عالم ایجاد کنه؟ مصلحت اصلا یعنی چی؟ مصلحت جزء عالم است، زمان جزء عالم است، نه اینکه بگیم که یه زمانی بوده است که خدای عالم ایجاد نکرده بعد در اون زمان. در اینجور میگن حکما، میگن در فضای عدم اینجا و اونجا ما نداریم، این شرط و اون شرط نداریم، رفع این مانع و اون مانع نداریم، در فضای عدم خدا هست و هیچی نیست. بعد خدا میخواد ایجاد بکنه، عالم ایجاد بکنه، چه شرطی، چه رفع مانعی، چه ایجاد مقتضی، اینا همه جزء عالم هن. از اون طرف هم این تحقیق اینو میگه، از اون طرف هم خدای عالم همه اونچرا که برای ایجاد این عالم دارد بالفعل دارد. اگر نیاز به علم است، نیاز به قدرت است، نیاز به اراده است، همه چی وجود هستش. برابر این ویژگی نشانه از دوام الهیت و فیض حق سبحانه و تعالی دارد و نیازی به امر دیگر نیست. تحقیقون اعلم، این تحقیقون دقیقت در مقام اون سؤال و جوابی که مطرح شد، پرسشی که بود یا ابهامی که وجود داشت، اون ابهام برطرف شد. این تحقیق میخواد بفرماید که اصلا جا برای اون ابهام وجود ندارد. در حقیقت ما وقتی از جایگاه علت به سلمی نگاه میکنیم و نه اینی، میبینیم که خدای عالم چین موقعیتی دارد و ما سوالله در فضای عدم است و خدا میخواد این را ایجاد بکنه. بله. اعلم ان حقائق الاشیاء کلها و صورها العلمیه موجودتون عند الله تعالی واجبتون به وجوب ذاتی باقیتون به بقاء الله. این بحث بسیار بحث شیرین و دقیقی است که آیا عالم که در نشعاتی حاضر است و نشعه برتر عالم در ساحت الهی است، مثلا فرض بفرمایید را از باب مثال که اصلا قابل مقایسه هم نیست، این نقشه‌ای که مهندس برای کشیدن یک بنا در حقیقت در نظر دارد، این نقشه بالفعل موجود است. خب اگر بفرمایید که بالفعل موجود است، دیگه ایجاد نکرده. یه وقت هست که یه شیئی موجود می شود به ایجاد، یه وقت شیئی موجود است به وجود همون فاعل. وقتی خدای عالم به لحاظ علم، قدرت، اراده، هر آنچه را که اصل عالم و ماسوی الله نیاز دارد بالفعل در سطح وجود او علی نحو اعلا و اشرف وجود دارد. اگه نداشته باشه نقصه، اگر نداشت علم نداشته باشد میشه باید جهل معاذ الله، اگر قدرت نداشته باشد میشه عجز معاذ الله، اگر اراده نداشته باشد میشه باید نقص در ساحت الهی. همه اینها در حقیقت با تسبیح حضرت حق سبحانه و تعالی همه رد شده است. اینا همه خدای عالم سبوح است، قدوس است از هر نقصی. وقتی این گونه باشه کلیت عالم در ساحت حضرت حق سبحانه و تعالی بالفعل موجود است. اعلم ان حقائق الاشیاء کلها و صورها العلمیه موجودتون عند الله تعالی واجبتون به وجوب ذاتی، نه اینکه به وجوب امکانی. وجوب ذاتی دارد. وجوب ذاتی یعنی ذات حق، برای ذات حق به ذات حاضر است، موجود لذاته هستش. واجبتون به وجوب ذاتی، واقعیتون به بقاء الله، لا به بقاء انفسها. تعبیری که در اسفار هست تعبیر رساتر است، میفرمایند که واجبتون به وجوبهی لا به ایجابه، واقعیتون به بقاء الله لا به ابقائه. اصلا کلن با وجود حق موجود هستن. لا به بقاء انفسها وهیه، یعنی این حقایق اشیا، واحدتون من حیث الوجود، به حیث که لا کسرت فی وجودها و این کانت کثیرت من حیث معانیها و اعیانها التی هو هیه صور و اسماء الله.
در حقایق مورد چی رو مخارج
کنه؟ بله. ما اون چرا که در نظام هستی میبینیم اینا حقیقت نیستن، اینها ظهورات حقیقتن، به اصطلاح بر اساس عرفان اینها نمودن، بود نیستن. حقیقت اونها در ساحت الهیست، هرچه که از بیرون از ذات الهی است تجلی اوست، از مظاهر اوست. طبعا حقیقت به معنای واقعی نیست، اینها مظاهرند و حقیقت در اینجا اصل هستی که وقتی به خارج میاد جلوه های او میشه، مظاهر او میشه. و هی واحدتان من حیث الوجود، به حیث که لا کسرت فی وجودها. خب همین مقام واحدیت با مقام احدیت، هم خدا واحد است و هم خدا احد است. واحد است یعنی کثرت اسمایی دارد، و این مقام به رغم اینکه کثرت اسمایی دارد، اما همه اینها چون به یک ذات الهی برمیگردند یک نوع وحدتی بر آنها حاکم است. اما واقعیت احدیت این است که این کثرت معنایی هم اونجا ظهور ندارد، کثرت حقیقی نیست، اونجا دیگه اسما نیستند. حالا به مقام ذات که میرسن یه بحث دیگه است. در مقام حتی واحدیت که مقام اسما هم هست، اینها ام الائمه میگن، این اسما مثل اسم اعظم رو میگن ام الائمه، به این اسما میگن ائمه، و به اون اسم اعظم میگن ام الائمه. در کتاب های عرفان، در خود کتاب فتوحات جناب ابن عربی این معنا هست که اسماء الله را اینها ائمه میدانند، چون اسماء کلتی ملعت ارکان کل شهر. الان اسم هو ظاهر کار میکنه، اسم هو شاهد کار میکنه، این اسم داره کار میکنه. خدای عالم این اسم را که یک حقیقتی از حقایق خودش هست این رو تجلی بخشیده، و این داره در عالم هستی کار میکنه. هو الحاکم، هو الشاهد، هو القاضی، هو الرازق، هو القرار. اون ذات که رازق نیست، اون ذات تجلی کرده به اسم رازقیت، این اسم رازقیت داره جهان را اداره میکنه به اذن الله سبحانه و تعالی. همون اسماء الله هستن که ائمه علیهم السلام که میگن نحن اسماء الله، یعنی همین، این اسماء الله از ذات الهی صادر شدن، اینها حقایق هستند، و اونها هستند که عالم را به اذن الله تدبیر میکنند، مدبرات امر هستند. و هی واحدتون من حیث الوجود، به حیث که لا کثرت فی وجودها و ان کانت کثیرتا من حیث معانیها و اعیانها. تا زمانی که در حوزه ذات و در مقام احدیت هستند هیچ کثرتی ما اونجا نداریم، فقط کثرت معنایی است، علم، قدرت، حیات، اراده. آجاها وقتی این مباحث اینجا مطرح میفهمید، میفهمید که ما دوتا لفظ داریم مثل علم و قدرت، از این دوتا لفظ دوتا مفهوم میگیریم، ولی وقتی میرسیم به معنا و حقیقت این دوتا همون تو فضای هوا با هم جمع میشن، اینجا یک سر با هم میشنن. یعنی همون جایی که علم هست همون جا قدرت هست، همون جایی که قدرت هست همون جا اراده هستش. الفاظ از ماست، مفهوم از ماست، معانی و حقیقت در اینجاست. اینجا وحدت هست، در نزد ما کثرت هست. مثلا تو بحث ادیان هم که این جمله‌ای که گفته شد این بود که ان الدین عند الله الاسلام، اون وقتی که میاد منتشر میشه یا در قالب یهودیت است یا در قالب مسیحیت است یا در قالب دین ابراهیم است یا در قالب دین رسول الله است صلوات الله علیه اجمعین، اینجوری کثرت ها از ناحیه ماست، ولی اونجا که کثرت وجود ندارد که. اگر عرض کنم که از بر اساس قانون الواحد لا یستر عنه و عنه الواحد، تو حوزه تشریع هم همین داره دیگه، اگه بناس خدای عالم یه اراده تشریعی داشته باشه که نمیده چند تا اراده تشریعی داشته باشه که یک اراده تکوینی بوده کل ماسب الله، یک اراده تشریعی بوده کل دین، وقت این دین به لحاظ ما کثرت دارد نه به لحاظ حق سبحانه و تعالی که. و هی واحدتون من حیث الوجود، به حیثی که لا کثرت فی وجودها و ان کانت کثیرتا من حیث معانیها و اعیانها التی هو صور اسماء الله و صفاته. بله، وقتی به مقام واحدیت میرسد که در حقیقت اینها صور اسماء الله هستند، اینا در اینجاها کثرت پیدا میکنند. الان شجر، حجر، عرض، سما، مملو و مشهون از اسماء الله است. از رنگ بگیرید، از بو بگیرید، از طعم بگیرید، از قد بگیرید، از همه چی، اینا در حقیقت اینها مظاهر اسماء، اینا از این جهت کثیر هستند. ولی وقتی به اصل و مبدأ مراجعه میکنید جز یکی چیز دیگری نیست. كما قال الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. غیب این عالم دست خداست و کلیدهای غیب به دست اوست. جهان حاضر که جهان شهود هست، جهان شهادت هست، از اون غیب اداره می شود و غیب عالم به دست حضرت حق سبحانه وتعالى است. و به هازا یندفع الشبهة الواردة فی قولی علیه السلام کان الله عالما ولا معلوم و الى الصور العلميه اشار. خب یکی از مباحث بسیار جدی برای اهل حکمت و کلام این است که در احادیث هست که عالم از لا معلوم، قادر از لا مقدور، مرید از لا مراد. خب اینو چگونه امکان پذیره در حالی که اینا حقایق ذات اضافه هم. اگر حقیقت ذات اضافه است، علم حقیقت ذات است، نمیشه علم باشه و معلوم نباشه که، نمیشه قادر باشه و مقدور نباشه که. خدای عالم از ازل عالم بوده است، نسبت به خودش خب بحثی نیست، اما نسبت به ماسوی الله هم عالم بوده است. خب ماسوی الله که وجود نداشته که عالم بوده است که، این عالم یعنی چی؟ این ابهام جدی برای احسانم که اهل حکمت و اهل کلام است. می فهمون که با این تحلیل روشن می شود که این شبهه‌ای که در نزد آقایون وجود دارد که چگونه ممکن است که خدا عالم باشه در حالی که معلومی وجود نداره، قادر باشه در حالی که مقدوری وجود نداره، به این بیان فهمودن که معلوم این عالم و معلوم خودشه، برای اینکه همه معلوم عند الله موجود است. ان حقائق الاشیاء كلها و صورها العلمیه موجودتون به وجودهی باقیتون به بقائهی لا به انفسها. بنابراین اینا موجود هستند و چون موجود هستند و خدا به خود علم دارد، به اینها هم علم دارد. اینا که بیرون از ساعت الهی که نیستن و اصلا اگه بخواد بیرون باشه لازمش نیست که خدای عالم علمش انفعالی باشه و نقص داره که اصلا. علم حضرت حق علم فعلیست، علم او منشأ ایجاد است. ماها چون خودمون رو در حقیقت متاسفانه مقیاس و میزان برای معرفت قرار میدیم، اینجوری هستش. علم رو حکما به دو قسم علم فعلی و علم انفعالی تقسیم میکنن، برای همین هستش.
و اگر اتحاد علم و معلوم و عالم باشه، پس در حقیقت معلوم هم هست.
معلوم هم هست، بله.
و نامعلوم معنا پیدا نمیکنه، یعنی هم عالم هم معلوم.
بله، به لحاظ خارج، به لحاظ بیرون از حوزه ذات بحث هستش. بیرون از حوزه ذات که اعیان وجود ندارن، ماسوی الله وجود نداره وقتی که کان الله ولم یکن معه شیء. به لحاظ ذات اینها در حقیقت در حوزه ذات الهی وجود هستند. بله، بذارشون فهمیدن که با این معنا این شبهه‌ای که در خصوص قول پیامبر صلوات الله علیه که فرمود کان الله عالما ولا معلوم، این داره روشن میشه که ولا معلوم یعنی معلوم به لحاظ خارج، اینها موجود نیستن. خب و الی صور العلمیه. بله فرمودند که اعلم ان حقائق الاشیاء کلها و صور حل علمیه موجودتون عند الله تعالی واجبتون به وجوب ذاتی باقیتون به بقاء الله لا بقاء انفسها و هی واحدتون من حیث الوجود به حیثی که لا کسرت فی وجودها و این کانت کسیت من حیث و معانی ها و اعیان حلت یه صور اسماء الله و صفاتی کما قال الله سبحانه و تعالی و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و به هازا یندفع شبهت الوارد و فی قول علیه السلام کان الله ولا معلوم و الی صور العلمیه اشار به قوله و ما من غایبت فی السماء و الارض الا فی کتاب مبین. خب این بیشتر چون در دقیقه زمانی که مثلا تلحین به میدان آمد، یعنی اندیشه یک متعالی به میدان آمد، اندیشه رائج اندیشه مشائین بوده و فضا فضای حکمت مشاء بوده است. خب حکمت مشاء در باب علم حضرت حق سبحانه و تعالی قائلن به این که خدای عالم به اشیاء از جایگاه صور علمیه اونها علم داشته است که آیون عرفا در حقیقت این معنا رو به همین اعیان ثابته برمیگردونن که اعیان ثابته یعنی همین عین خارجی وجود ندارد اما ثبوت دارد، که بحث ثبوت در مقابل وجود و جایگاه یعنی همین ماهیات را به ثبوتات برمیگردوندن و خدای عالم به این ثبوتات اشاره میکند کن و اینها وجود پیدا میکنند. ثبوت را در حقیقت مرحله‌ای بین مرحله وجود و عدم می‌دانستند، برزخ بین وجود و عدم در واقع عین ثابت بوده است که الان در نزد محققین عین ثابت جایگاهی ندارد اصلا. وقتی بحث اساس وجود آمد دیگه بحث عین ثابت نیست. در خصوص علم حضرت حق، خب مشایخ معتقد بودند که خدای عالم به اشیاء عالم است از جایگاه صور علمیه اش. صور علمیه‌ای که خدای عالم نسبت به اشیاء داشت، این صور علمیه صور مرتسمه منشأ پیدایش بود، یا اینکه اراده الهی به اینها تعلق می‌گرفت، کن به این صور علمیه تعلق می‌گرفت، اینها موجود می‌شد. ایشون می‌فرماید که خدای عالم به این جایگاه صور علمیه از این مرحله قائل است. یه وقت هست که خدا شریفتون هست که مهم تو همین المظاهر الهیه بحث مراتب علم واجبی که میخوندیم، مرحله قدر بود، مرحله قضا بود، مرحله ذات بود در حقیقت. اینجا الان به مرحله قدر و قضا دارن اشاره میکنن. صور علمیه حضرت حق سبحانه و تعالی که حالا بعضی ها به اصطلاح در حد رب و نو میدونن یا مثال افلاطونیه میدونن و امثال ذلک، اینها بیرون از حضرت حق است. اشکال نداره، ما هیچ منافاتی این معنا این با اینکه خدای عالم این حقایق را در مرتبه ذات داشته نداره. در مرتبه فعل قضا و قدر هست و در هر کدام از این مراحل حیثیت علمی وجود دارد، اما با قطع نظر از مقام فعل در مقام ذات همه اینها علا نحو الاتم و الاشرف موجود هستند. ولذا خدای عالم وقتی به ذات خود عالم است، این ذات علم به ماسو الله رو در بر دارد و از اون جایگاه همه اشیا موجود می شوند. و به هازا یندفع شبهت الوارد دو بی قولی علیه السلام کان الله عالما ولا معلوم و الی صور العلمیه اشار به قولهی، چون اون کلمه ای که در صدر بحث امروز خوندیم این بود که اعلم ان حقائق الاشیا کلها، یک و صور حل علمیه، این که فهمید به علت صور علمیه اشاره به قولی فران. تمام رسالت سلام تعلیم در این کتاب این است که آیات الهی رو تفسیر حکمی بکنه، یعنی این المظاهر الهیه با یک انگیزه فلسفی صفر نوشته نشده است، بلکه انگیزه نوشتن این کتاب این است که علوم عقلیه در خدمت فهم این گونه از معارف باشد. بعضی ها میگن که آقا ما آیه داریم، روایت داریم، دیگه نیازی به فلسفه نداریم، که فکر میکنن که فلسفه میخواد معاذالله جای آیه و روایت بشینه. مثل این که بگیم آقا ما آیه داریم، روایت داریم، دیگه فقه میخوام چیکار کنیم، اصول میخوام چیکار کنیم، دستگاه عظیم فقه رو برای چی ایجاد بکنیم ما؟ خب آیه و روایت بدون دستگاه فقه قابل فهم نیست در مسائل فقهی. میتونه کسی فقیه نباشه و از یک روایت یا صد تا روایت در این حال مثلا یک حکم شرعی دو رکعت نماز صبح در بیاره؟ علوم که جای اون روایات نمیشینن. که معاذالله کسی فکر کنه که آقا ما چون روایت داریم، آیه داریم، حدیث داریم، سیره و سنت داریم، نیازی به این علوم نداریم. که آقا شما به همون اعتباری که به مرحوم آخوند در بحث‌های فقه و اصول معتقدی، این آقایون فلاسفه به آخوند ملا صدرا معتقدن در این خصوص. کسی جای ائمه رو تنگ نمی‌کنه، کسی جای روایات رو محدود نمی‌کنه، کسی جای پیغمبر رو نمی‌خواد. یه معاذ الله که اینا در خدمت و در رکاب آیات و روایات دارن کار می‌کنن. شما یک دستگاه عظیمی به نام دستگاه فقه می‌خواهید؟ فقه با همه نواحقش، از اصول بگیرید، رجال بگیرید، درایه بگیرید و همه اینها باید باشه تا چی بشه؟ تا بتونید از یک حدیث، یک روایت فقهی حکم استنباط بکنید. مگه اینطور نیست؟ همین روزا تو همین فضاهای مجازی شبکه‌های اجتماعی هست که آقا ما آیه داریم، این همه آیات، این همه روایات، چه نیازی به فلسفه داریم؟ خب از اون ور میگه خب این همه آیات، این همه روایات، چه نیازی به دستگاه فقه داریم، چه نیازی به اصول داریم؟ خب بریم مستقیم این آیات و روایات پیدا بکنیم. خب این همه آیات با این دقت‌های عظیم، خب اینا مگه بدون فلسفه، بدون دانش عرفان قابل حله؟ به همون میزانی که مرحوم آخوند در کار آمدن دستگاه فقه و فهم از آیات و استنباط احکام از آیات نقش داره، به همون میزان هم مرحوم صدام تعدین و شیخ الرئیس بوالی سینا و دیگران در فهم این آیات و روایات، اینا در بحث حکم، اونا در بحث احکام. هیچی تمام چه حرفایی تو این شبکه های مجتمعی متاسفانه وجود داره که نمیدونم اینا واقعا کجا، چجوری درس خوندن، چجوری فکر میکنن واقعا. یعنی کسی فکر میکنه مثلا مولا صدرا یا شیخ الرئیس بوالی سینا یا حکمای دیگر بناست جای معاذ الله روایات رو بگیرن، اسفار جای مثلا حدیث رو بگیره، اسفار جای نهج البلاغه رو بگیره؟ اسفار آمده تا نهج البلاغه فهم بشه، این کتاب ها آمدن تا این گونه از معارف شناخته بشن. الان شما ملاحظه فهم همین آقایونی که این و انده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اینو بفهم شما تفسیر بفرمایید. و ما من دابه فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، این کتاب ببین کجاست؟ نه فکر می‌کنید یه کتابی مثل کتاب مرحوم آخوند اون بالاها نوشته است؟ اینا یه حرفا نوشته تو شعر فکر کنید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، این آقا اینجا زایده می‌شود، اونجا اینجا زایده می‌شود. بعضیا واقعا حرفای اصلا هیچ. خب و ما من دابتن به سماع و الارض الا فی کتاب مبین. جناب صدام تعدین فرمود که این سخن که و ما من قائبتن به سماع و الارض الا فی کتاب مبین، این کتاب کجاست؟ همون سور علمیه حضرت حق سبحانه و تعالی است که در این سور علمیه همه حقایق اونجا ثبت است به صورت علمی. البته علم هم نه یعنی علم حصولی و مفهومی، چون اونجا مفهوم مال ذهنه. شما همین بحث رو بفرمایید که خب این کتاب مبین، این که سور علمیه اونجا موجود است، این یعنی چی سور علمیه موجود است؟ مثل سور علمیه که الان ما داریم از شجر به حجر در ذهن داریم، این سور علمیه است؟ خدای عالم معاذ الله یه همچین سور علمیه در پیشگاه خودش داره؟ اون سور علمی اونجا صورت ها حقایقن، حقیقت الشجر الحجر، حقیقتی که همه اینها درش موجود هستند. و ما من غایبه فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. و قوله تعالی سبحانه و تعالی و ان کل لما جمیع لدینا محضرون، همه اون چرا که در حقیقت در عالم هستی امکان پذیر هست، یعنی مناس وجود پیدا بکند، در نزد ما حاضر هستند، که این حضور در مقابل حصول نشان دهنده وجود عینی و وجود خارجی اونها هست، البته علی نحو الاتم و الاشرف. و یمحو الله الباطل و یحق الحق به کلماتی انه، یک کتابی دارد به نام کتاب اسمه و اثبات، یثبت و یمحو الله ما یشا و یثبت. و این کتاب کجاست؟ یعنی چی یم الله و یثبت که لوح محو اثبات داره، لوح محفوظ داره، اینا کجا هستن واقعا؟ مثلا یه جایی در عالم اینا فکر میکنن که خب اونایی که مخصوصا متکلمینه که فکر میکنن ما اصلا تجرد نداریم، اونا موجودات مادی هستن ولی لطیفترن. خب بعضی اینطور فکر میکنن در حقیقت دیگه. خب اونایی که اصلا خب کل عالم رو ماده میدونن که هیچ. و یمح الله الباطل و یحق الحق بکلماته انه علیم بذات الصدور. البته واقعا فهمی که این عرفا و این حکما از این آیات دارن خیلی به مراتب شریفتر و عزیزتر از اینا، واقعا حرفای دلشون رو تو اینجاها پیدا میکنن که این آیات رو دقیقت میارن، حرفایی که در نفسشون. خب آخه فلسفه به لحاظ مفهومی، به لحاظ لفظ و عبارات ضعیفه، توان این که بتونه اون معارف رو سید بکنه و بیاره پایین نداره که. اون مقدار الفاظی که دارن، این اون مقدار مبانی که قابل حل هست، واقعا به اسباب یدرک ولا یوسف برای این دسته از بزرگان از حکمت و عرفان واقعا الفاظ کوتاه‌تر هستن، ولی آیات الهی به اینها جان میده، به اینها نشاط میده که بتونن از اون جایگاه این حرفا رو بزنن. واقعا این یمح الله الباطل و یحق الحق به کلماتی انه علیم بذات الصدور، این چجوری با کدام زبان حکمی قابل ارائه هستش؟ هم زبان عاجز از این هست و هم فهم معنایی به این راحتی نیست که بتواند این معانی رو درک بکنه. و علم ان الباری سبحانه و تعالی تام القدره و القوه لا یلحقه عجز ولا قصور فی ذاتی ولا دسور و فتور فی فعله و فائر بالاختیار لا بالتب تعالی الله اما یقوله الملحدون. این و علم هم عطف به اون و علم هستش، باز هم از جایگاه علت فاعلی دارن بررسی میکنن، اینو تحقیق مسئله هستا. وقتی صدات متعلق میفهمه که تحقیق یعنی وقتی شما به حق مطلب بخواید نگاه بکنید، از جایگاه ذات الهی بخواید مسائل ببینید، هر اون چرا که در تصور شما هست که در ارتباط با عالم وجود دارد، اونجا به نحو اتم وجود دارد. خدا رو اینجوری فکر نکنید که معاذ الله مثل یه موجودی است که اگه بخواد یه کاری بکنه باید علم بهش اضافه بشه، قصد بیاد، اراده بیاد، شرایط ایجاد بشه، موانع برطرف بشه، اینجور که نیست که. و علم ان الباری تام القدره، این واژه تام در مقابل ناقص این استش که مثل تام الفاعلیه است یا تام العلیه است، که خدای عالم وقتی در مقام علیت قرار گرفت، آیا برای علیت حق سبحانه و تعالی ما نیاز به امری داریم؟ اگر برای اینکه خدای عالم علت بالفعل بشود، آیا ما نیاز به امری بیرون از ذات الهی؟ یعنی چی اصلا؟ بر اساس برهان توحید بیرون از ذات الهی چیزی معنا نداره که. خب خدای عالم میخواد کار بکنه، هیچی به عنوان مانع، هیچی به عنوان شرط وجود نداره. او که به لحاظ قدرت وجودی در مرتبه نهایت است، در بیرون از وجود او هم قدرتی، شرایطی، مانعی اصلا فرض نداره. او تام الفاعلیه است، تام العلیه هستش، تام القدره هستش. این که شما میبینید حرفای اونها را سخیف میدوند، بعد با این تعابیر میفهمند که اعلم ان جماعتا من المتکایسین الخائزین فی ما لا یغنیهم، این عبارت ها را داره به کار میبره، اونم نسبت به شیخ داره به کار میبره. نشان از این است که خب وقتی انسان به یک علم برتر، مقام برتر علمی راه پیدا بکنه، پایینی ها را اینجوری میبینه دیگه، میگه شما تصور بکنید راجع به خدای عالم که او کیه، بعد بگید که خدای عالم دوام فیض ندارد، من الاول منقطع است حالا من الاخر. در خصوص این موجب بودن، یکی از اشکالاتی که حکما بر متکلمی میکنن اینه، میگن که آیون متکلمی میگن که اگر خدای عالم به اصطلاح عالم رو از قدیم ایجاد کرده باشد، لازمش این است که خدای عالم موجب باشد، موجب یعنی بلا اراده باشد، مجبور باشد که این کار انجام. اگر عالم قدیم باشه، ازلی باشه، لازمش این است که به ذات از خدا صادر بشه، پس اختیاری برای واجب نیست، جبر است و موجب بودن هم سازد. خب آقایون متکلمین حکما به متکلم اشکال میکنن، میگن که ابدیت شما قبول دارید؟ ابدیت فیض میشه فیض خدا قطع نشه، قطع بشه در لحاظ ابدیت؟ نمیشه. خدا در قرآن بارها و بارها خلود را فی الجنت خالدون خیلی خوب. خدای عالم از این که در لحاظ بقا و لحاظ ابد فیضش دائمی هست آیا موجب نمیشه؟ چطور در اون ور موجب میشه در این ور موجب نمیشه؟ از شما سوال میکنیم آیا خدای عالم فیضش را به لحاظ ابد قطع میکنه یا نمیکنه؟ میگه نه قطع نمیکنه، چون فرموده است که خب حالا که قطع نمیکنه و محاله که فیضش قطع بشه، پس میگیم که آقا اختیار نداره. خب او با اختیار ذاتی خودش دوام رو داده دیگه، ابدیت به عالم بخشیده دیگه، به اختیار ذاتی خودش ابدیت بخشیده، خب به اختیار ذاتی خودش ازلیت هم بخشیده دیگه. این ازلیت که ازلیت ذاتی نیست که، این ازلیت ذلی است و این ازلیت ذلی هیچ باعث موجب شدن و غیر مختار بودن حق صد حق نیست. و علم ان الباری تعالی تام القدره و القوه لا یلحقه عجز ولا قصور فی ذاته ولا دسور و فتور فی فعله. در هیچ از مراحل ذات و وصف و فعل هیچ عجزی و نقصی و دسوری و فتوری و سستی وجود ندارد. و فاعل بالاختیار لا بالتبع تعالی الله اما یقوله الملحدون. خب این ببینید الحاد امروز بحث تکفیر خب مطرح هستش. عرض کنم که خب الحاد دو گونه است، یه الحاد فلسفی و کلامی است، یه الحاد فقهی است. الحاد فقهی به همین تکفیری برمیگرده که ولذا تو فضای نظری اینا میگن فضاهای نظری، چون جا برای عرض کنم که مانور ذهنی وجود دارد. اینجوری است که اگه کسی اینا رو معتقد نباشه مثلا معاذ الله کافر باشه ملحد باشه. الحاد فقهی با الحاد کلامی فرق میکنه. خیلی از متکلمین هستن از حرفهای میزنن که از جایگاه حکیم کفره. خب شما مثلا میفهمید بحث تعدد قدما، بسیاری از متکلمین قائلن به این که علم حضرت حق زائد بر ذاته، قدرتش زائد بر ذاته، چون اگه بخواد علم و قدرت این به اصطلاح در ذات باشن لازمش این است که ذات عین قدرت باشه. ما نمیتونیم بفهمیم ذات عین قدرت هست یعنی چی. خب این علم و قدرت زائد هستن. زائد خب چه زائد شدن؟ میگن اینا قدیمن. قدیمن یعنی واجبن. الان اینا 8 تا واجب با این قدم های سمانیه میشه 8 تا واجب، با خدا میشه 9 تا واجب، 9 تا امر قدیم. خب این خودش الحاده که، ولی اینو در عین حال هیچ وقت ملحد نمیدون. ملحد فقهی که دست به اسلحه ببرن اینا رو بگن که آقا تو الحاد داری فلان داری. الان اینا حاضر هستن تو همین حتی قم، توی همین فضاهای حوزوی هم سازله کسی یه حرفایی بزنه که با سلیقه فقهی اونا جور در نمیاد، احیانا اینها الحاد فقهی دقیقاً. نه باید واقعا این فضاها رو تفکیک کرد. این مسائل نظریه. تو خود این الان شما تو کتاب‌های فقهی ملاحظه فرمایید یه فقه یه فقیهی به فقیه دیگه میگه آزا خروج من الدین، آزا خروج من الدین. یه فقیه به فقیه دیگه میگه، میگه اگر کسی این حرفا رو بزنه این فتوا رو بده آزا خروج من الدین. این پر دو کتاب‌های فقهی ما. لا بله همینطوری واقعا. و این باعث میشه اگه اینجوری باشه که واقعا خب البته باید واقعا مواظب زبان مواظب قلم بود. این خروج من الدین این وقتی به دست ببخشید طلبه های اون چنانی بیفته که سوادی هم از این جهت ندارند و ماشاءالله قدرت دلائل قوی دارند و گردن قوی دارند، این خب مسائلی که فرق میکنه دیگه. بله و هو قیوم الکل مفیز الخیر ازلن و ابدن ناشر و لواء القدرت به اظهار الممکنات و ایجاد المکونات و خلق الخلائق و تسخیر الامور و تدبیرها. فالکل منتویت مطموست تحت سلطان نورهی و سطوت کبریائه. خب در اسفار یک حتی در نهایه هم هست این مطلب که اسم قیوم یعنی ماسو الله به این اسم در حقیقت متکیست. تمام حیثیت های امکانی به این اسم قیوم حضرت حق برمیگرده که میگن حی قیوم اسم اعظم است به تعبیری، برای اینکه اون حی ناظر به مقام ذات است و قیوم ناظر به مقام ایجاد است و این دوتا کاملا هستی حضرت حق سبحانه و تعالی را تعمیم میکنه لحاظ مفهومی البته. و هوا قیوم الکل، قیوم الکل یعنی چی؟ یعنی مفیز الخیر ازلا و ابدا، ناشر و لواء القدرت به اظهار الممکنات و ایجاد المکونات و خلق الخلائق و تسخیر الامور و تدبیرها. قیومیت چنین اقتضایی داره که ماسوی الله رو ایجاد میکنه و خلائق آفریده میشن و امور تسخیر میشن و تدبیر میشن به اراده الهی. فالکلو منتویتون متموستون، در ارتباط با همون شب نوزدهم ماه رمضان که این منادی غیب ندا داد که فنهدمت ارکان الهدا و انتمست عروت الوثقا، این و متموس همونجا هستش دیگه، از بین رفت و دریده شد. فالکلو منتویتون متموستون پوشیده شده است تحت سلطان نوری و سطفت کبریاهی علا الالله تسیر الامور، که در حقیقت همه امور به سمت الهی برمیگردن و این تحول وجودی برای ماسوی الله هست و این در حقیقت نشانه از